به نام خوب خداوند. سلام، من محمد مدحسینی هستم و توی پادکست فیلم کتاب قراره در مورد یکی از فیلم های کمتر دیده شده و مهجور سینمای انقلاب صحبت کنیم که شاید در نگاه اول و حتی در نگاه دوم فیلم خوبی نباشه و فیلم برجسته‌ای در کارنامه فیلمسازش نباشه، اما این فیلم از این جهت فیلم مهمی است که به ما کمک میکنه نزاع گفتمانی شرایط و روزگار ساختش رو بهتر درک کنیم. در حقیقت عناصر گفتمانی که فهم این فیلم رو برای ما جذاب میکنه شاید مهمتر از خود کیفیت سینمایی این فیلم باشه. ما میخواییم در مورد فیلم مدرسه‌ای که میرفتیم از آقای داریوش مهرجویی صحبت کنیم.
ساکت ساکت درو بزیدی نکی کنی دوارم کنی سعی سادر سعی سادر دوارم کن بابا از این مشتم سادر یاد بگیریم بسه آدم بشه درستی بخونه دیگه
مدرسه‌ای که می رفتیم در حقیقت اولین فیلم آقای داریوش مهرجویی بعد از انقلاب سال 1357. داریوش مهرجویی این فیلم رو سال 1359 می سازه، اما این فیلم هیچ وقت در همون سالی که ساخته شده نمایش پیدا نمی کنه. احتمالاً می تونیم حدس بزنیم به دلیل تغییرات کلان و وسیعی که توی ساختار اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بعد از سال 60 رخ میده و حذف بسیاری از گروه‌های منتقد و حذف بسیاری از گروه‌های معاند از ساختار قدرت و تقریبا یک دست شدن بنیاد قدرت، احتمالاً بسیاری از نکاتی که در سال 59 قابل گفتن بوده در سال‌های 61، 62 و تا سال 69 که فیلم اکران میشه قابل گفتن نبوده. هرچند که ما میدونیم نسخه‌ای که از فیلم موجوده نسخه کامل فیلم نیست، جرح و تعدیل‌های فراوانی در فیلم رخ داده و کسی هم شاید توی 3 دهه بعد اونچنان حوصله این رو نداشته که بره و نسخه کامل‌تر از فیلم رو مهیا کنه. شاید یکی از دلایل این عدم اهتمام به تشکیل یک نسخه کاملتر و دقیقتر از فیلم کیفیت پایین این فیلم باشه که در مورد داریوش مهرجویی کمی عجیب به نظر میرسه. یعنی ما مهرجویی رو حداقل تا اواخر دهه 70 فیلمسازی میشناسیم که همیشه با دقت نظر، صبر و حوصله فیلم‌های خودش رو می‌سازه، اما سال‌های 57، 58 و طبیعتاً 59 سال‌های عادی در تاریخ سیاسی ایران نبود. التهاب اون دوران، تغییرات روزانه‌ای که در اون دوران رخ می‌داد، اضافه شدن آدم‌هایی و کم شدن آدم‌هایی در ساختار سیاسی، طبیعتاً هر فیلمساز، هنرمند یا شخص فعالی رو تحت تأثیر قرار میده. میدونیم که فیلم تا سال 1369 امکان نمایش عمومی پیدا نمی‌کنه. میدونیم که در هنگام نمایش عمومی در سال 1369 آنچنان فیلم از طرف مخاطبان و منتقدان سینما پذیرفته نمیشه. البته دلایل این عدم پذیرش برای ما امروز واضحه و جای ابهامی نیست. خب احتمالاً نکاتی که فیلم در سال 1159 در حال گفتن اونهاست و به اونها میپردازه در سال 69 به دلیل پایان جنگ، مرگ بنیانگذار انقلاب اسلامی و تغییر ریل‌های کلان در ساختار سیاسی جمهوری اسلامی و آغاز دوران جدیدی در تاریخ سیاسی ایران که فاصله بسیاری از آنچه که در سالهای ابتدای انقلاب در مورد اونها صحبت میشد داره، حرفها و ایده های فیلم رو از جذابیت و تراوت اولیه‌اش خالی کرده. نکته دوم هم اینه که فیلم از شتاب زدگی و قدری عدم پرداخت صحیح رو در حوزه‌های فنی و سینمایی به خودش میبینه. در نتیجه فیلم آنچنان که باید مورد توجه قرار نمیگیره. دلیل جذابیت مدرسه‌ای که می‌رفتیم بعد از گذشت 5 دهه از ساخت اون بیشتر از همه برمیگرده به نمایش این فیلم از یکی از گفتمان‌های اصلی و اما غایب پس از انقلاب. میدونید که بعد از انقلاب سال 1357 روایت‌های مختلفی از چرایی و انگیزه‌های انقلابیون ساخته می‌شد. عده این انقلاب رو طغیانی بر علیه از دست رفتن ارزش‌های دینی می‌دونستند. عده این انقلاب رو تلاشی برای شکل دادن به عدالت اجتماعی می‌دونستند و عده این انقلاب رو تلاش برای آزادی می‌دونستند که حداقل گفتمانی است که امروز دیگه زیاد در مورد اون صحبت نمیشه. فیلم مدرسه‌ای که می‌رفتیم در حقیقت نمایش هویت انقلابی در چارچوب موقعیت آزادی برای سوژه است. بیایم یه بار داستان فیلم رو با هم دیگه مرور کنیم. شاید برای شنوندگانی که فیلم رو ندیده باشن شنیدن داستان جالب باشه. داستان فیلم با اون لحظه‌ای شروع میشه که یه کلاس در یه مدرسه راهنمایی احتمالاً در شهر تهران که اسم اون مدرسه عدل آفاقه یا عدلافاق. شروع فیلم با صحنه ای که همه بچه ها توی مدرسه در حال بازی و به هم ریختن نظم کلاسن، هر کی داره کار خودشون میکنه و تقریبا هیچ کس به هیچ کس دیگه گوش نمیده، تا اینکه ناظم خشن مدرسه آقای بازوکی که نقشون رو علی نصیریان بازی میکنه وارد کلاس میشه، با خشونت توهین به تنبیه دانش آموزان میپردازه و نظم رو موقتا برقرار میکنه.
مبصر کلاس توی احمق، بی سر و صدا و بدون یک کلمه حرف آروم و آهسته میرید به حیات پشتی تو صف میستید تا من بیام. یادتون باشه که گفتم بی سر و صدا و بدون حرف. تو همین طبقه که اونو رو سرتون گذاشتین آقای بازرس دارن از کلاس ها بازدید میکنن.
Yeah.
کاوه که میتونیم بگیم یکی از شخصیت‌های اصلی فیلم مدرسه‌ای که میرفتیمه، اجازه میگیره و به کتابخونه میره تا کتابی در زمینه یک قهرمان باستانی به نام بستور رو برای پنجمین بار به امانت بگیره. در اون بین با کتابدار مدرسه وارد گفتگو میشه، کتابداری که نقشش رو مرحوم عزت الله انتظامی بازی میکنه. کاوه به کتابدار توضیح میده که بستور قهرمان کودکی بوده که در سن کودکی نیروی فراوانی داشته و دشمنان کشور رو از بین برده. اون برادر زریره. کتابدار به او توضیح میده که علی‌رغم میل باطنیش و وظیفش به عنوان مسئول کتابخانه بودن، اما او مسئول شده که حساب و کتابهای کارهای اقتصادی آقای پازوکی رو انجام بده و از این قضیه به شدت معذب و ناراحته، چرا که احساس میکنه این کار ابداً در شأن و اندازه های او نیست. و ما متوجه میشیم که پازوکی جدا از وظیفه‌ای که به عنوان ناظم در مدرسه داره، کارهای اقتصادی و احتمالاً کارهای اقتصادی که با فساد توامه انجام میده. کاوه تلاش میکنه که از بستور یک نمایش بسازه. وقتی که وارد حیات مدرسه میشه با پازوکی مواجه میشه که او رو تنبیه میکنه مجدداً. او در و دیوار مدرسه رو با اعلانهایی در مورد شروع نمایش بستور پر میکنه. اما در روز بعد یکی از بچه های شیطون و جزو تیم پازوکی که اتفاقاً بچه بسیار پرزور و لوس و ناسپروردهی هست، تمام اعلانها رو پاره میکنه. این باعث میشه که کاوه با اون بچه درگیر میشه و طبیعتاً حق خودش رو از اون بچه میگیره. اما اون فرد یا اون بچه متخلف به دروغ خودش رو خونین میکنه و به پازوکی اعلام میکنه که توسط کاوه کتک خورده. این باعث میشه که دوباره پازوکی کاوه رو تنبیه کنه و جلوی انجام هر گونه نمایش رو در مدرسه بگیره. در همین حین کاوه که به سالن نمایش رفته، توی رویای خودش در حال بازی یه نمایشه که توی اون نمایش اون میتونه بر پازوکی پیروز بشه و حق خودش رو از پازوکی خشن بگیره. توی صحنه بعدی که روز بعد اتفاق میفته، کاوه مقاله‌ای می‌نویسه با عنوان حیات پشتی مدرسه عدل. توی اون مقاله اون توضیح میده که مدرسه عدل با اینکه جای خوبیه و همه دانش آموزان رو دوست دارن، اما رفتارهای عده‌ای باعث شده بچه‌ها از مدرسه زده بشن. به طور مشخص رفتار پازوکی است که حق آزادی اونها رو می‌گیره. و بعضی که از معلم‌ها که طرفدار دانش آموزاست خواهش میکنه که این مقاله رو بخونه. معلم از اون مقاله خیلی خوشش میاد، کاوه رو تشویق میکنه و از اون میخواد که این مقاله در روزنامه دیواری فردای مدرسه چاپ بشه. فردا کاوه وقتی مدرسه میاد میبینه تمام معلم‌ها دانش آموزهای سالهای پایین و بالا کنار روزنامه دیواری ایستادن و در حال خوندن بخشایی از اون روزنامه‌ن و همه کاوه رو تشویق میکنن به خاطر نوشتن این مقاله جذاب. این قضیه باعث ترس و هراس آقای پازوکی میشه. در نتیجه از ابوالفتح خان خدمتکار مدرسه درخواست میکنه که روزنامه رو پایین بیاره و جلوی خونده شدن اون رو بگیره. در اینجا معلم‌ها وارد داستان میشن و همون معلمی که مسئول روزنامه دیواری است جلوی آقای پازوکی میسته و میگه اون حق نداره که جلوی چاپ روزنامه یا خونده شدن روزنامه رو بگیره. پازوکی مقاومت میکنه و بقیه معلم‌ها در برابر پازوکی میستن و توی شورای معلمین به این نتیجه میرسن که روزنامه باید چاپ شه. فیلم با صحنه‌ای که دوباره روزنامه روی دیوار میره و پازوکی و مرتضی که طرفدار اونه با ترس و لرز از در پشتی میرن به پایان میرسه.
ابوالفضل خان کدوم گونه گذاشتی رفتی آخه؟ بیا ببینم، برو زنگ رو بزن.
زمیه این اکره دادم.
خب دو مرتبه بزن، سه مرتبه بزن، برو ببینم. بجوم
زمیه این اکره دادم. خب
دو مرتبه بزن، برو ببینم.
دیگه تو
نه دیگه، یه چیز دیگه از
مدرسه که می رفتیم یک فیلم تمثیلی است، یعنی تمام آدم هایی که در این فیلم نقش آفرینی می کنن تمثیلی از نیروهای اجتماعی هست. به عنوان مثال ناظم و آقای پازوکی طبیعتاً تمثیلی از حکومت و حاکمیت در دوران پهلویه. بچه ها تمثیلی از مردم هستن. معلمی که طرفدار بچه هاست تمثیلی از روشنفکران و نیروها و مبارزین سیاسیه. معلمانی که طرفداری میکنن از ناظم تمثیل نیروهایی است که طرفدار حاکمیت بودند و معلم هایی که طرفداری میکنن از کاوه تمثیل روشنفکرانی است که حمایت میکنن و معلمان بیطرف هم که اسم یکیشون حق فروشه تمثیل افرادی است که سعی میکنن اتفاقات رو ندیده بگیرن. در واقع همه فیلم و همه اتفاقاتی که در اون میفته شاید نمونه ای باشه از اتفاقاتی که 2 سال قبل در جامعه ایران رخ داده. اما اون چیزی که از منظر تحلیل گفتمان برای ما مهمه بحث هویت در گفتمانه. همیشه نیروهای اجتماعی دارای هویت‌های چندگانه، یعنی آدم‌ها در حوزه اجتماعی همیشه در تنش بین هویت‌های گوناگون. به عنوان مثال در این فیلم آقای پازوکی بین هویت خودش به عنوان یک ناظم و هویت خودش به عنوان یک بساز بفروش و یک فعال اقتصادی دچار تنشه و هر لحظه یکی بر اون یکی دیگه پیروز میشه. یا کاوه بین هویت خودش به عنوان یک دانش آموز که باید درس بخونه و به عنوان یک نیروی فرهنگی که فضای اطرافش براش مهمه دچار تنشه. گفتمان ها همیشه تلاش میکنن این تنش رو پاک کنه، این تنش رو به وحدت برسونه، این دوگانگی رو از بین ببره. و توی فیلم هم با این دوگانگی مواجهیم. دوگانگی بین کسانی که قراره درس بخونن و در آینده شغلی رو که مربوط به ریاضی یا فیزیک یا مهندسی است به دست بیارن و در محیط اجتماعی خودشون به طبقات بالاتر برن دچار تنشه و از اون طرف دیگه دانش آموز ایدئال براش دانش آموزی است که روزنامه می نویسه، تئاتر کار می کنه، فضای زندگیش براش مهمه و مقاله می نویسه. در حقیقت مدرسه‌ای که می رفتیم نمایانگر هویت انقلابی است در جایگاه سوژه آزادی خواه. بچه هایی که در این مدرسه هستند، بچه هایی هستند که دائم برای به دست آوردن ذره‌ای بیشتر از آزادی، ذره‌ای بیشتر از حق زندگی تلاش میکنن. و از سوی دیگه ما توی این مدرسه بچه هایی رو داریم که همیشه جدا هن از این جمع و به ثروت و داشته هایی مثل زور، مثل لباس های خوب متکی هن و این در تقابل با کاوه و دوستانش. مسئله دیگه‌ای که در نظریه گفتمان بسیار برای ما مهمه مفصل بندی اتفاقاته. هر گفتمانی تلاش میکنه امور اجتماعی رو به شکل مورد خاص خودش در زنجیرهای همنشینی مفصل بندی کنه. اگر در محیط مدرسه 2 نیروی اصلی وجود دارن، پازوکی، مرتضی و بچه هایی که طرفدار اونها و از سمت دیگه کاوه دوستانش، گفتمان تلاش میکنه 2 مفصل بندی متفاوت ارائه بده. در سمت آقای پازوکی مفاهیمی مثل خبرچینی کردن بچه ها برای اون، نظم، توهین، خشونت، خطکش، استفاده از خشونت فیزیکی برای برخورد با بچه ها و پول مفصل بندی میشه و در سمت دیگه تئاتر، کتاب، قلم، روزنامه، نوشتن، رفاقت و حق و آزادی مفصل بندی میشه. مسائلی که دو گفتمان رو روبروی همدیگه قرار میده و به ما نشون میده که فیلمساز چطور گفتمان مورد نظر خودش رو برجسته سازی میکنه. همه اون چیزی که در تحلیل گفتمانی برای ما مهمه اینه که چطور مسائل در نظم اجتماعی طبیعی سازی میشن. یعنی چی؟ یعنی این که ما چطور مسائلی رو که بدیهی نیستن بدیهی میانگاریم. بیاین بریم دوباره توی فیلم. توی این مدرسه که ما میرفتیم برای ما بدیهیست که آقای پازوکی آدم بدیه. برای ما بدیهیست که ثروت آقای پازوکی چیز بدیه. برای ما بدیهیست که درس خوندن مورد نظر آقای پازوکی برای ما چیز ناپسندیه. اما اینها رو چطور انقدر طبیعی ما ناپسند میدونیم؟ یعنی چه اتفاقی میفته که فیلم برای ما ناپسند بودن این امور رو بدیهی جلوه میده؟ این تلاش تحلیل گفتمانه. تحلیل گفتمان به ما نشون میده که وقتی که شما مفاهیمی رو در کنار هم مفصل بندی میکنید، شکل هم نشینی و قرار گرفتن اونها در کنار همه که نتیجه نهایی رو برای شما ممکن کنه. دوباره به مفصل بندی فیلم از کاراکترها و گفتمانها دقت کنیم. در یک سو خبرچینی، ستمگری، مدیر، ناظم، نظم، توهین، خشونت و خطکش و در سوی دیگه جوانی، معصومیت، صداقت، تئاتر، کتاب، قلم، روزنامه، نوشتن، رفاقت و آزادی. در حقیقت نظریه گفتمان به ما میگه که هیچ کدوم از این مفاهیم به تنهایی پدیده های مثبت یا منفی نیستن. اونها پدیده های خاکستری هستند. این گفتمان هاست که کمک میکنه این مفاهیم در کنار هم معنای مورد نظر ما رو به وجود بیارن یا معنای خلاف نظر ما رو به وجود. اون چیزی که صحبت آخر من در این گفتگوست اینه که هویت انقلابی، هویتی که برای کاوه و دوستان اون در فیلم مدرسه‌ای که می‌رفتیم طراحی شده، در حقیقت مفصل بندی تمام این عناصر در کنار همه. پس این عناصر در کنار هم معنای مثبتی دارن و کاوه در این عناصر زیست می‌کنه و هویت انقلابی بازیافتی است از این عناصر. پس در نتیجه هویت کاوه هویت مورد نظر فیلمساز و گفتمانیه که فیلم داره در اون ساخته میشه. مدرسه‌ای که می‌رفتیم رو نمی‌تونیم فیلم جذاب یا ماندگاری در کارنامه سینمایی داریوش مهرجویی بدونیم. حتی نمی‌تونیم اون رو یکی از فیلم‌های مهم تاریخ سینما ایران بدونیم. اما می‌تونیم اون رو یکی از مهمترین عناصر برسازنده گفتمان‌های دهه اول پس از انقلاب بدونیم. دو گفتمان ظلم و آزادی، دو گفتمان خیر و شر، دو گفتمان معصومیت و پلیدی. در حقیقت این فیلم گفتمانهای مورد نظر رو به همون شکل مفصل بندی میکنه که در حوزه اجتماعی حضور دارن. حالا سوال ما اینجاست که آیا این حوزه اجتماعی است که این مفصل بندی رو به آثار هنری منتقل میکنه، یا این آثار هنری هن که برای حوزه اجتماعی و برای امر اجتماعی خوراک ها و شیوه های فهم رژیم های فرهنگی رو ممکن میکنن؟ من احساس میکنم بین محصولات فرهنگی و کنش های اجتماعی رابطه متقابلی وجود داره. یعنی خیلی از افکار ما و خیلی از معانی که در ذهن ما وجود داره و ما روزانه اونها رو بازتولید میکنیم یا به شیوه اونها میاندیشیم در آثار هنری ساخته، پرداخته و ممکن میشه. در نتیجه نگاه گفتمانی به آثار هنری میتونه تردیدی بسیار ارزشمند و متشخص و روشنگری در ذهن ما پیرامون معانی که ما به کمک اونها میاندیشیم به وجود بیاره. در پادکست قبلی تلاش کردیم این مسئله رو در فیلم نیاز بازسنجی و بازخوانی کنیم و در این پادکست به کمک فیلم مدرسه‌ای که می‌رفتیم از مرحوم داریوش مهرجویی تلاش کردیم برای این مسئله تحلیلی پیدا کنیم، چرا که بیشتر از این که ما فکر می‌کنیم و ما حرف می‌زنیم و ما عمل می‌کنیم، این گفتمان هاست که به میانجی ما فکر می‌کنن، عمل می‌کنن و تولید می‌کنن.